حاج آقای پناهیان عزیز و نازنینمون، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان خوب. انشاءالله که دو ماه معنوی و حماسی محرم و صفر رو به خوبی پشت سر گذاشته باشن.
الهی آمین.
اونایی که موفق به زیارت شدن، اونایی که تمنای زیارت داشتن، همه اجر کامل و نورانیت کافی برده باشن.
الهی آمین.
و انشاءالله که ربیع الانام، ربیع الاول و ربیع میلاد پیامبر اکرم رو به خوبی و خوشی آغاز کنیم.
الهی آمین. انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستانمون. تو این جلساتی که خدمت حاج پناهیان هستیم، داریم راجع به مفاهیم بلند و متعالی دین صحبت میکنیم. یه باز تعریفی بکنیم اونها رو، ببینیم اساساً نگاه ما به این مفاهیم درست بوده یا نه، که اثرات و برکات خاص خودش رو هم داره. هفته گذشته بحث ایمان رو آغاز کردیم و نکته‌های نابی رو شنیدیم. بحث ناتمام موند و انشالله این هفته ادامه فرمایشات شما رو خواهیم شنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه ایمان که اینقدر مورد تأکید قرآن هست، از امنیت گرفته شده و رکن رکین ایمان هم احساس امنیت. حالا شما ببینید ما انسان ها با احساس امنیت چه نسبتی داریم؟ نسبتمون با ایمان مشخص خواهد شد. من ابتدا یک آیه قرآن بخونم، بعد سر نسبت ما با احساس امنیت یک گفتگوی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی خوب.
میفرماد الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. کسانی که ایمان میارن و ظلم نمی کنن، چون ظلم انسان رو تو ناامنی قرار میده، هر لحظه آدم باید پاشو بخوره. حتی در برخی روایات هست اگه کسی ظلم بکنه، استغفار هم بکنه، تو دنیا چوبشو میخوره بعد میره. ظلم یک موضوع استثنایی است،
کسی نمیتونه در ازش.
بله. میفرماید ظلم نکرده باشی، به اقتضاء ایمانت عمل کرده باشی، از ایمان که احساس امنیت دریافت میکنی، تو اون امنیت بر نداری ظلم بکنی. اولئک لهم الامن، اینها امنیت دارن. من نزدیکه که بگم ایمان یعنی امنیت یافتن. اینقدر امنیت یافتن در ایمان قویه. خب امنیت از هر کسی بپرسی میگه چیز خوبیه، ولی عدم احساس امنیت به عنوان یک بیماری فراگیر عادی شده.
یعنی ناامنی،
احساس ناامنی و ترس آدم ها باش خو کردن. اینجاست که احساس نیاز به ایمان.
یعنی میگیم جزء لاینفک زندگی امروز ماست.
آره، همه ما اینجوریم، همه ما ترس داریم، همه ما با ترس همون داریم زندگی میکنیم. اینجاست که ایمان گم میشه، قدرش پیدا نمیشه، ارزشش دانسته
چون
نمیشه.
چون عادت کردیم به این حس،
چون عادت کردیم به حس ترس و اصلا مبتنی بر ترس زندگی میکنیم. بسیاری از انگیزه های ما یا ریشش ترسه یا توامه با ترسه. مبادا از دست بدم مال وقتی که داریم، مبادا به دست نیارم مال وقتی که نداریم، مبادا این صدمات رو بخورم، مبادا این لطمه ها بیاد سراغم، ناشی از اعمال گذشته خودم، ناشی از بدی های دیگران. به جای اینکه ایمان رو جا بندازیم، یا قبل از اینکه ایمان رو جا بندازیم، کاش ما میتونستیم تو مدرسه هامون چند واحد ترس رو توضیح بدیم. میگه مثلا این ترس چی هست، تا همه ببینن، تا همه آدم ها، حالا مدرسه غیر مدرسه، چقدر ما داریم با ترس زندگی میکنیم و چقدر ترس صدمه میزنه به استعدادهای ما. و یه روزی رو چشم باز بکنیم ببینیم امروز از هیچ چیز نمیترسیم، اون روز روز متفاوتی در کل زندگی ما خواهد بود، از بس خو کردیم به این ترسیدن. من خیلی دوست دارم بدونم آیا ایمان که اینقدر خدا برش تأکید میکنه قیمتش کمه؟ خب مسلمه که نیست. اگه قیمتش بالاست، پس چرا ما آدم متوجه نمیشیم؟ مگه دین فطری نیست؟ چه حادثه‌ای پیش اومده که این وضع به وجود اومده؟ این وضع طبیعی نیست، ما ایمانو دوست نداریم.
اینکه خلأ ایمان رو حس نمی‌کنیم،
این وضع طبیعی نیست، ما باید خلأش رو احساس بکنیم. خدا دو ویژگی آیه قرآنش رو جلسه قبل قرائت کردیم،
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
نه، اون دو ویژگی که ایمان باید داشته باشه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان هم محبوب هم زیبا، پس چرا ما نباید حس بکنیم؟ به خاطر اینکه ما احساس نیاز به ایمان رو پیدا نکردیم. احساس نیاز به ایمان کی پدید میاد؟ وقتی متوجه بشیم چقدر داریم با ترس‌هامون زندگی میکنیم و وقتی که بخوایم از ترس‌هامون فاصله بگیریم. الان در کشوری مثل آمریکا که خودش رو قله تمدن غرب میدونه، ناامنی بیش از همه جای دیگه دنیاست. حالا خیلی از کشورهای غربی اونقدر اسلحه توش فراوان نیست که اونجا هست. ناامنی که پلیس ایجاد میکنه برای دیگران، خودش بیشتر از ناامنی است که مسلحین دیگه بخوان ایجاد کنن. از اینجور اخبارم مدام آدم داره میشنوه. نباید بگیم که این تمدن یکی از ویژگی هایی که دارد ناامنی و با ترس زندگی کردن است. ذاتی تمدن کفره و اینجوری خودشو داره نشون میده. در جوامع دیگه هم همینطوره. آدم ها میتونن البته خودشونو فریب بدن و ابزاری خودشونو مشغول بکنن. خداوند متعال در قرآن میفرماد خب به این اوضاع عادی اطرافتون نگاه نکنید، من میتونم به هم بزنم. خدا خودش از ناامنی برای ما سخن میگه. خیلی جالبه، یکی از راه‌های تربیتی قرآن اینه. میفرماد نبین باغ داری، میخوای تو یه لحظه باغتو بسوزونم؟ میدونی که میتونم. حالا نمیسوزونم، احساس امنیت میکنی از من، از مکر خدا، از اینکه اراده خدا تعلق بگیره؟ نمیشه کسی بی خدا احساس امنیت بکنه. ما بحثمون اینجا باید باشه، بحث ما نباید سر اثبات وجود خدا باشه، بحث ما سر اثبات.
نمیشه کسی بی خدا احساس امنیت بکنه.
این رو خدا تو قرآن آموزش میده، جالبه، ازش صحبت میکنه. و ما چرا کافران احساس امنیت میکنن؟ یا دنیاداران چرا برای دنیای خودشون احساس امنیت میکنن؟
این عادی نیست. یه جای
ما اشکالمون عدم باور ذهنی خدا نیست، اونو راحت بهش میرسیم. خود خدا هم تو قرآن میفرماید، یعنی مشکلمون مسئله اعتقادی نیست. دو تا مشکل داریم. یکی این که با وجود خدا و قدرت او از او احساس امنیت میکنیم، انگار خدا نیست، انگار اراده او نیست. مشکل دیگرمون هستش که با ناامنی که از اسباب و علل دنیا داریم خو کردیم، نمیخوایم از این ناامنی در بیایم و در امنیت و پناه خدا قرار بگیریم. گاهی هم خودمون رو فریب میدیم که نه، در امنیت به سر میبریم. خدا تو قرآن میفرماد مکررها رو به زبانهای مختلف نالکی احساس امنیت میکنن. کدومشون میدونن مرگشون کی هست؟ کدومشون میدونن بیماری چجوری براشون پدید میاد؟ در روایت داریم که میفرماد آدم سالم مریض میشه. خیلی عبارت ساده ایه ها. بیماری از دل سلامت در میاد، حالتون خوبه؟ الحمدلله. میگه الحمدلله خوبم. خب این آدم همینجا باید احساس ناامنی بکنه. من اگر بخوام یک کمی با تفصیل در مورد این احساس ناامنی که باید داشته باشیم صحبت بکنم، اینقدر خلاف فرهنگ رایج جامعهمون هست که میترسم بینندگان عزیز گله‌مند بشن. کلی ناامنی فلانی ریخت تو ما. خب باشه، من ناامنی رو جاری کنم در وجود شما، برید از خدا امنیت بیابید. میگه خدا کو؟ خدا کجا بود؟ ولمون کن.
اینجا مشکل ما،
اینجا ایمان بحث میشه، اینجا خلأ ایمان پیدا میشه. چند تا رکن داره ایمان. یک، احساس ناامنی بکنی در جهان پیرامونی خودت. هر کدوم از این حادثه ها میتونن تو رو از بین ببرن. در روایت داره خدا ملکی رو داره برای انسان که نگرش میاره از تصادف ها، از بیماری ها، از کودکی هم این میاد همراهی میکنه. در مورد کودکان بیشتر ذکر شده این، و پدر مادرها همیشه تجربه میکنن.
بله
آقا، اگر این بچه
یه ذره این برتر
تو روایت داره. بله همینطوره، اگه خدا حفظ نکنه. آدم بزرگاش هم همینطور هستن. از پزشکا بپرسیم ما در معرض کدوم بیماری ها هستیم؟ میگه همه بیماری ها. یه کسی بیمار میشه، من چرا سرطان گرفتم؟ میگه خب پیش میاد، همه میتونن این اتفاق براشون بیفته. اولا رکن اول ایمان این است که ما بدونیم در جهان ناامنی داریم زندگی میکنیم. من یه زمانی جبهه بودم، تخریبچی بودم.
خب
تخریبچی ها زمین رو خیلی بهش ناامن نگاه میکنن،
هر لحظه احساس میکنن. مثلا
یک بار بعد از عملیاتی بود، من برگشته بودم، یه قسمتی از فرش رو زمین برجستگی پیدا کرده بود. یه دفعه همون حس رو پیدا کردم. بعد به خودم گفتم حالا اینا تو خیلی کم اتفاق افتاده، این چند لحظه کم در از ثانیه. بابا اینجا که مین نیست، اینجا که خاک نیست، این فرشه، این زیرش. یعنی احساس ناامنی به آدم تزریق میشه. واقعا جهان ما جهان ناامنیه.
یعنی ناامنی و عدم آرامش ماهیت دنیای ماست.
ماهیت دنیای ماست و هیچ کس هم به ما هیچ تعهدی نداده،
جسم
ما به ما هیچ تضمینی نداده که با ما همراهی بکنه. شما یک کمی فکر کنید تو ضربان قلب، این چرا وای نمیسه؟ یک ذره فکر کنید در تنفس، همه جا ناامنه. آقا به این ناامنی نگاه نکن، ما مضطرب میشیم. باش، این واقعیته. حالا شما میخوای نگاه نکنی، کافر به کی میگن؟ اینکه واقعیت ها نگاه نمیکنه،
واقعیت رو میپوشونه،
میپوشونه، ندیده میگیره. مؤمن مقدمش اینه که کافر نباشه، یعنی واقعیت ها رو ببینه. واقعیت ناامنی دنیا رکن اوله. واقعیت دومی که ما باید بهش توجه بکنیم، ناامنی از پروردگار اگه بخوای ازش فرار بکنی. یعنی جدای از همه این عواملی که هیچ کدوم به ماها تضمینی ندادن، هیچ رابطه ای، همه رابطه ها ناامن، همه تکیگاه های ما ناامنه. به هر چیزی تکیه کنیم، رو هر چیزی حساب کنیم، هیچ امنیتی نداره. بذارید رو صریح بگیم و شفاف و روشن ببینیم اینها رو. این یک. دوم، از قدرت خدا هم کسی امنیت نداره،
او هم به کسی تضمین نداده.
بله، یعنی کسی بگه که من اینجا خدا رو دور میزنم، من اینجا خدا رو کنترل میکنم، من اینجا از خدا تضمین میگیرم، من اینجا از خدا، خدا فعال چی؟ چجوری؟ فعال ما یشاس. پس از خدا نمیتونی فرار کنی و امنیت پیدا کنی، در دنیا نمیتونی امنیت پیدا کنی. رکن سوم ایمان این استش که امنیت فقط در آغوش خود خداست، خدای تو، فقط تو خودت، پیش تو احساس امنیت میکنه. رکن سوم ایمان ارتباط قلبی امنیت یافته با خداوند متعال. تا وقتی طرف از خدا امنیت نیافته، حالا خیلی ایمان ندارن، زیاد مسلمونن، دعا هم میکنن، نماز هم میخونن، ولی امنیت نیافتن. از خدا امنیت نیافته، آرام باشه، نیازی داشته باشه، میاد گدایی میکنه میره. و اتفاقا اینها یه اخلاقی هم پیدا میکنن که در آیات قرآن دو سه مرتبه این اخلاق توضیح داده شده. ببخشید من مثال میزنم، این مثال اصلا فوق‌العاده است، ولی ممکن ظاهری زیاد زیبا نباشه. گربه یه چیزی بهش میدی، اول از خودت فرار میکنه. میگی بابا من بهت دادم. حالا معمولا اینطوری، حالا من که دست آموز نباشم، برمیداره میبره، میگه و خودتو از من نگیری. بعضیا گربه سانان میرن در خونه خدا، از خدا که چیزی میگیرن بعد در میرن. خدا میفرماید تو وسط دریا داشتی غرق میشدی، همه التماس کردی، دعو الله مخلصین له الدین، حالا رسیدی به ساحل، چرا من در میری؟ من نجاتت دادم. میگن گربه بی چشم و روه، یه حالت اینجوری. این توصیف شده در ارتباط با بندگان خدا که رابطه شون با خدا اینجوریه. اون وفاداری رو ندارن که در بعضی موجودات دیگه مثلا دیده میشه به صورت غریزی. ما باید به یک احساس امنیت فوق العاده برسیم، اینو تقاضا نداریم، به همین دلیل ایمان بازار نداره. ما باید از این ناامنی هایی که باهاش خو کردیم فرار کنیم، بدمون بیاد بدونیم اینا ضربه میزنن به ما، فرار نمیکنیم.
یعنی در دنیای آشفته و پریشان امروز آغوش امن خدا رو نمیخوایم.
نمیخوایم، اصلا نمیخوایم. میگیم همین جوریه دیگه، مگه زندگی متفاوته با اینه که ما الان داریم؟ آره خیلی متفاوته. احساس آرامشی که و امنیت، حالا من کلمه آرامش رو بازم میخوام دقیقش رو بگم که خود امنیت هست که آرامش میاره، البته اون احساس امنیتی که آدم با وجود قدرت خدا داره. حضرت امام میفرمود من هیچ وقت از هیچ کس نترسیدم. مقام معظم رو یه بار مثالی زدن خیلی جالب بود برای من، این خاطره ای که نقل کردن تو سخنرانی عمومی، فرمودن که یه بار من به امام گفتم شما میترسید این اتفاق بیفته که مثلا، آقا میفرمان که من نمیخواستم میگم شما میترسید، مثلا نگران این نتیجهش بله. هستید،
چیزی که محاوره ما استفاده آره. میکنیم.
فرمود امام تحمل نکرد هم یک کلمه منو، فرمود من از هیچ چی نمیترسم.
انگار حساسیت داشته به این
خیلی کلمه. امام حساسیت داشت و صریحا هم این کار میکرد و این ایمانه، نتیجه ایمانه، این اصل خود ایمانه، این اون امنیتی که ما میخوایم. بعد بعضی ها درباره امام کلماتی میگن از اهل معرفت که خب من هیچ وقت اونها رو بالا منبر نمیگم، تو محیط عمومی نمیگم، میترسم بعضی ها فکر کنن ما داریم مبالغ گویی میکنیم. ولی اهل معرفت قدرت های فوق العاده دارن. بعضی ها در ارتباط و مراتب عرفانی حضرت امام و قدرت های خارق العاده شون مطالب عجیب و غریب زیاد میگن که درستم هست، من نمیخوام اونها رو اینجا ذکر کنم، ولی اینو میخوام بگم، اگر شما امنیت پیدا بکنی با ایمان به خدا، قدرت پیدا میکنی، قدرتی که ممکنه 2% هم تو دنیا برای کارات استفاده نکنی.
آبسی میشی که وسط میدان لخت میشه میره و میگه ما رو از چی میترسونی
و میتونی عالم رو زیر و رو کنی و نمی کنی. من بچه بودم از مقابل این مغازه سر کوچه‌مون یا حاج رجبی بود، خدا رحمتش
کنه، خدا رحمتش کنه،
رد می‌شدم می‌رفتم مدرسه، بقالی بود، بعد خب شکلات‌های خوشمزه و بیسکویت‌هایی داشت، هی می‌گفتم این چرا خودش نمی‌شینه اینا رو بخوره. ما سهمیه داشتیم برای خریدن اونها، بعد خب بعضی وقتا هم برمیگشتیم گشنمون بود و اینا، گفتیم که این حالا خودش اینجا نشسته نمی‌خوره. بعد بزرگ شدیم دیدیم که هر کسی هر کاری نمی‌کنه، قدرت پیدا کنه دست به هر چیزی هم نمیزنه، هر چیزی رو عقلم بهش میدن درسته و برنامه داره برای زندگیش. ما اولیاء خدا رو نمیفهمیم چه قدرت هایی دارن، اولیاء خدا رو نمیفهمیم چه قدرت هایی دارن و هیچ وقت لمس نکردیم با اون قدرت زندگی کردن یعنی چی. اینا دوباره اون پرده پوشی هایی است که موجب میشه آدم های ظاهربین جا بمونن.
حتی خیلی وقتا میفهمی ها، یعنی اگر به دلت مراجعه کنی یک شخص رو یک کوه میبینی، یک اقیانوس آرام میبینی.
اینها قدرت فوق العاده دارن. این قدرت رو از چی پیدا میکنن؟ از بین رفتن ترس،
ترس ها
و امن شدن در آغوش خدا. ما الان حرف های متعددی زدیم، من بخوام اینا رو فهرست کنم دوباره طول میکشه چون میخوایم به قسمت
نه بعدیه. لازم بود به نظرم برای تبیین بحثتون.
خب ما کی ایمانمون به خدا زیاد میشه؟ وقتی که یه پایه نگاه کنیم دنیامون چقدر دنیای ترسناکیه. حتی تو عرصه سیاسی هم این وضعیت هست. ما اصلا آموزش سیاسی به جوانامون نمیدیم ابدا. مثلا جامعه ما اینجوریه، یک کسی تصادف کنه پلیس هست، یک کسی کسی بزنه میرن دادگاه شکایت میکنن، دو نفر میان جدا میکنن. تو اندازه های جهانی اصلا این خبرها نیست، هر کی زورش برسه با هر کی هر کاری بکنه کسی نمیتونه کاری بکنه. جنایت ها رو شما نگاه بکنید، چه دنیای ناامنی ما داریم. اینا الکی سیاست مدارا میان ادا اطفال قانون رو نمیدونم مقررات و این حرف رو در میارن، هر جنایتی بتونن بکنن میکنن و توجیهش هم میکنن. نمونه های فراوانشون. یکی میگفت تو چرا اینقدر انقلابی شدی؟ حالا به من میگفت، حالا نمیدونم من چقدر واقعا انقلابی باشم، گفتم من چون راهنمایی بودم کتاب ویتنام خوندم، کتاب جمیله خوندم که مال الجزایر بود، شکنجه هایی که به او دادن، کتاب هایی که جنایت های کشورهای جهان در کشورهای دیگه بود و هیچ کسی نبود به داده کسی برسه و همینش هم نیست. ما واقعا داریم تو جهان ناامنی زندگی میکنیم. یعنی میخوام بگم این نگاه ما به جهان ناامن یه وقت اندازه های جهانی پیدا میکنه و اونجا بهتر دیده میشه. یه وقت نگاه ما به این جهان ناامن میاد تو طبیعت، حتی بدن میاد تو طبیعت، زلزله میاد تو... هیچ کس که زلزله رو نتونست کنترل بکنه و همه هم میدونن احتمال زلزله تا چقدر هست.
میتونم یه مثال واضح بزنم که تو دوران کرونا که همه این ترس رو به صورت محسوس و ملموس حس کردیم، غالبا مردم ایمانشون جنسش متفاوت شد،
رفتن سراغ نقطه امن،
رفتن سراغ نقطه امن، یه پناهگاه.
درسته. همیشه ما باید این حرکت رو انجام بدیم. مثلا آدم ها جای ایمان چی میگذارن؟ استخدام بشن و خدا هم بدش میاد. تو روایت ها مذمت شده و من روزی رو میرسونم میگه خدا من که نمیتونم رو تو حساب کنم لااقل اینجا. یعنی آدم ها میخوان از
بده.
امنیت، یعنی امنیت میخوان پیدا بکنن. بله. ولی میرن سراغ ابزاری که ابزار حقیقی نیست. بعد میفهمن هر کی استخدام بشه فقرش بیشتر میشه. خب این روایت دیگه. چرا شما استخدام شدی؟ اگه به این دلیله که وظیفت اجبارت کردن، کار مهمیه، خب. اما اگر به این دلیله که میگه این یه لقمه حداقل برسه، این عدم اعتماد به خداست در روزی رسوندن، بعد طول وقت داره اثر وضعیش اینه که فقیر میشه. خب ما این ناامنی های پیرامون خودمون رو پس بیشتر ببینیم. این مقدمه ایمانه، این پیش نیاز ایمانه. پیش نیاز ایمان اثبات وجود خدا نیست، از اون بحث های کلامی اعتقادی که میرن دنبال اثبات صانع و این دنیا رو کی آفریده و از خلقت شروع میکنن. خیلی وقتا از خلقت نباید شروع کرد، از ناامنی باید شروع کرد. اتفاقا این روش یکی از روش های پیامبر اکرم هم بوده. یه نفر اومد گفت یا رسول الله، البته اونا خب اسم کوچه پیامبر رو صدا می زدن چون طرف معتقد نبود هنوز، گفت آی
یا محمد،
یا محمد
الله صلی الله علیه و محمد،
شما به چی دعوت می کنی؟ گفت به اون کسی دعوت می کنم که وقتی می ترسی در کشتی در دریا طوفان زده می شی بهش پناه می بری.
ای جانم،
گفت اون خوبه، این حس رو من دوست دارم، اونو هم می خوام. از ترسها شروع کرد. شروع کردن از ترسها خوبه، البته نباید دادم تو ترسها بمونه، خدا هست، خدا میاد. بنده پیشنهاد میدم کسانی که از ترسیدن میترسن، به توصیه امیرالمومنین علی علیه السلام، خودشونو تو این ترسها بیندازن و فکر کنن و بعد با خدا، نه با شانس، نه با نگاه کردن به زندگی دیگران، با خدا از این ترس ها بیان بیرون و بگن خدایا من دلم به تو قرصه ها. ببیند چه لذتی میبرن از ارتباط با خدا. اون وقت هست که ایمان میشه محبوب.
شاید همینجاست که امیرالمومنین شاید برای معرفی ایمان پیغمبر که در کجا بود، در اوج بود، میفرمایند هر وقت در جنگ ها کار ها میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم،
پناه میبردیم به پیامبر.
این اوج ایمان پیغمبر.
اصلا پناه بردن به اولیاء خدا هم از همین بابه که وجه الله هم، خلیفت الله هم، جانشین خدا رو زمینه. من میرم پیشش احساس امنیت میکنم،
چون اون به امنیت رسیده با ایمانش
و امنیت ما رو هم تأمین میکنه. اصلا در این زمینه مأموریت داره. امام زمان ارواح الله الفدا در کلامی میفرمایند که اگر دعا و توجه ما نبود، آیا شما اینجور سالم میموندید؟ آیا حرکت میکردید؟ معلومه که ما داریم شما رو حمایت میکنیم. اونا امام رضا علیه السلام فرمود حمایت امام از شیعیان مانند حمایت مادر است از طفل شیرخوار، تماس نمیگیره باش، بغلش میکنه، مواظبشه، کنارشه. این ماجرای امنیت و عدم احساس امنیت خیلی مهمه. یه جور دیگه بگم، جنبندی بکنم، الکی احساس امنیت نکنیم. جهان ما جهان ناامنی، به هم دروغ نگیم، به خودمون دروغ نگیم. ما داریم در یک جهان ناامن زندگی میکنیم، نترسیم، فرار نکنیم از دیدن این ناامنی، حتی بهش بیشتر توجه کنیم. حالا بازم میخواستم جنبندی کنم، یه توضیح بدم. رسول خدا میفرماید من وقتی پلک میزنم، آدم پلک میزنه، الان شما چند بار پلک زدید؟
بله.
اصلا نمیبینه آدم پلک زدن خودشو، اون لحظه رو
بله دقت نمیکنه، حواست نیست،
مثلا اندازه گیری کنه. فرماید چشم من که رو هم میاد این پلک میخواد باز بشه، میگم آیا من دوباره جهان را خواهم دید؟ یعنی اینقدر حضور در دم دارد و اینقدر ناامنی غیر از آنچه در قدرت خداست رو حضور درش داره و میبینه و حساب نمیکنه روی چی. خب پس یک، ما درباره ناامنی بیایید راست و صادق باشیم، درباره ناامنی کافرانه برخورد نکنیم، پوشاننده ندیده گرفتن ناامنی ها این کارو نکنیم، واقعی برخورد کنیم.
آقا دنیای ما دنیای ناامنی هست یا نیست؟
دنیای ناامنیه. حتی همین یه مورد رو شما نتیجه اخلاقی هم میتونی ازش بگیری. ما این احساس ناامنی رو بکنیم به هیچ کس ظلم نمی کنیم،
چون از یه دقیقه دیگه خودت خبر نداری.
اگه زدت چی کار میکنیم؟ یک، این ناامنی رو ببینیم. ترسو هستن بعضی ها از دیدن ناامنی، شجاع باشیم ببینیم ناامنی ها رو. بعضی ها اینقدر ترسو هستن اصلا نمیخوان
سرشون رو میبرن زیر پتوی غفلت.
بله، مثل کپ که در موردش اینو میگن که سرشون میکنه تو برف، فکر میکنه دیگه کسی اون رو نمیبینه. پس این ناامنی رو باهاش ارتباط برقرار کنیم، ببینیم، خودمون رو خام نکنیم، دیگران رو هم خام نکنیم، نه چیزی نیست، نه، همیشه با خدا سخن بگیم. خدا اینقدر درباره این که کسی الکی احساس امنیت بکنه صفر برخورد میکنه، میفرماید پیامبر من اگر میخوای کاری رو انجام بدی فردا، باید میگه انشاءالله. من نخوام که نمیتونی، تا حالا همه فرداها اومده، فردا هم حتما خواهد اومد، اصلا معلوم نیست، باید بگه انشاءالله. ببینید این دیدن نقطه ناامنی است و این یک روش تربیتی قرآن است که خداوند متعال به انسانها ناامن بودن زندگیشون رو نشون میده. سلیقه ما نیست که اینجا بشینیم با هم دیگه یه گپه اینجوری بزنیم. پس این کار رو اولا انجام بدیم، شجاعت داشته باشیم، ناامنی ها رو ببینیم. در عرصه جهانیش یه آثاری داره، در عرصه روابط بین الاثنینی یه آثاری داره، در زندگی فردی یه آثاری داره، اینا رو ببینیم. خب آقا پس این امنیت از کجا پیدا میشه؟ امنیت از خدا. بعد ببینیم که کسی غیر از او قدرت نداره و او هر کاری میتونه بکنه، تصمیم هایی برای ما داره، تصمیم هاشو درباره ما بهتر هم میکنه اگر ما به او پناه ببریم، اگر ما از او بخوایم. تصمیماتش درباره ما خوبه، خوبتر هم میشه، به مسلحت ماست، به آسودگی ما هم تغییر خواهد کرد. فقط او قدرت داره. احساس امنیت بکنیم، لااقل مؤمن باشیم، حالا تا عمل صالح برسیم ببینیم چی کارات بکنیم. مؤمن باشیم، اگه خطا کنیم استغفار میکنیم، میگم خدای نزنی ها، ببین من اشتباه کردم، من نزن، حالا چشم من جبران میکنم. مؤمن باشیم لااقل. احساس امنیت از خود پیدا کردن یک اتفاق دیگری رو هم برای ما رقم میزنه که نمیدونم الان ما واردش بشیم یا نه. این در ورودی ایمانه که شما از ترس پناه ببری به خدا و از خدا امنیت پیدا بکنی. خدا هم که مشخصاتش معلومه. حالا البته توی این اصول عقاید یه اشتباهی که میشه، از دو چیز صحبت میشه، یکی توحید، یکی عدل خدا. ما البته بیشتر نیاز داریم از رحمت خدا و از قدرت خدا برامون صحبت بشه، مخصوصا در دوران کودکی. به کودک اگر خواستید بگید خدا کیه، چیه خدا، خدا
قدرت رو دوست داره،
قدرتش رو بیان کنید و مهربانیش رو. اصول دین چند تاست؟ حالا هر چند تاست کاری نداریم، اول قدرت، دوم مهربانی یا برعکس نمیدونم، مهربانی و قدرت. ماها گاهی از اوقات به خدا اطمینان نمی کنیم. مشکل بعدیمون اینه، اینجاست که باید در مورد خدا بیاندیشیم. هرچی میاندیشیدیم درباره ناامنی دنیا موجب می شد که ما ببریم از این دنیا، بترسیم و به خدا پناه ببریم. اینجا باید در مرحله دوم بیاندیشیم درباره قدرت و حمایت خدا، محبت خدا. اصلا خدا نسبت ما بی تفاوت نیست، برای چی ما را آفریده که اذیتمون کنه؟ چه نیاز داره به اذیتمون؟
بشه تا جا اوج رعفت و مهربانی خداست که باعث شده ماها اینقدر در دنیای ناامن احساس امنیت بکنیم به نوعی.
بله، این لطف خداست که بلافاصله نمیزنه،
نمیزنه،
ولی ما هر رکه برد بکرد کرد.
آره.
ما این رو باید توجه کنیم. خب پس ایمان رو ما به امنیت یافتن از خدا و دیدن ناامنی به دنیا اگر ترجمه کنیم بهترین ترجمه است. ناامنی که در دنیا هست و امنیتی که در آغوش پروردگار عالم هست. یه عبارتی از قرآن بگم خیلی جالب، این نه عبارت تکی نیست، نه روی کرده قرآنه. مثلا قرآن کریم خداوند متعال ادبیاتش اینجوریه، میخواد یه کسانی رو بزنه، نابودشون کنه، میدونید چی میفرماد؟ خیلی آدم های بدی باشن، میفرماد من دیگه کمکش نمی کنم. آقا محکم، ما بعضی وقتا ممکنه بگیم آقا خدا محکمتر بزن، فقط کمکش نمی کنی، یه دونه محکم هم بزن. میفرماد بیچاره، من فقط کافی کمکش نکنم، چرخ دنده های دنیا نابودش خواهد کرد،
نگاه هم ازش بردارم،
فقط کافیه. لا مولا لهم، کافران مولا ندارن، یا من اینها رو یاری نمی کنم، میذارم تو همون روال خودشون برن و ببینید چی میشه، از چرخ گوش بدتر. یعنی این امنیت، اینا روش های تربیت امنیت دهیه ها، روش های تربیت از ناحیه امنیت. بعد به بندگان خوب خودش میفرماید که از من کمک بخواید، من کمکتون میکنم، من شما رو مورد حمایت قرار میدم. بازی ارتباط ما با خدا آغازش از احساس ناامنی و احساس امنیته، ناامنی از غیر خدا و امنیت از خدا. این بازی ارتباط ما با خدا، حالا اسمشو شما بازی نگذار، جدی بگذار، به هر حال این حرکت
بهانه است،
از اینجا آغاز میشه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ ما ناامنی دیدیم، فرار کردیم به سوی خدا، از خدا امنیت پیدا کردیم. این آغاز آثار بعدیه. خدایی که میخوای ازش امنیت پیدا بکنی، علی‌القاعده باید قدرت فراوانی داشته باشه، عظمت و بالاخره بزرگی داشته باشه. با یک جهان بزرگ ارتباط پیدا میکنی و از کودکی و کوچکی در میای،
یعنی خودت بزرگ میشی،
بزرگ شده. قدم اول این بازی ناامنی و امنیت، قدم دوم جهان بزرگ پیدا کردنه. وقتی در آغوش خدا قرار گرفتی، وقتی نزدیک او شدی، او تو رو شبیه خودش میکنه، بزرگ میشی، بزرگ، بزرگتر از این دنیا.
اینجاست که دنیا رو بازی میبینی،
اینجاست که دنیا رو اصلا نمیبینی، ریز میبینی،
از دنیا خارج میشی.
چرا ما سر نمیگیم الله اکبر؟ چرا نماز علامت اصلی مؤمنه؟ از اون ناامنی اومده، اولین چیزی که مشاهده میکنه عظمت خداست.
خدا تو چقدر بزرگی،
بزرگی. یکی از عاشقانه ترین اسامی پروردگار همین الله اکبر،
الله اکبر،
چقدر بزرگی. و این آرزوی ماست در دوران کودکی. شما شاید تو خودتون یادتون باشه، هنوز آدم در دوران قبل از دبستان و اینا هی دوست داره بزرگ بشه. بچه هاتون الان اینجوری هم دوست دارن بزرگ بشن، میرم توی جمعی میگه مثل آدم بزرگا با من برخورد کرد. اصلا به یه کودک
اصلا بهش میگه بچه بهش بر میخوره،
بر میخوره، میگه بزرگ شدی ماشاءالله، خوشش میاد،
کیف میکنه.
بعدا ما این حس خودمون رو خراب میکنیم، مشغول کوچیکی ها و کودکی ها و اینا میشیم. اگر این حس بزرگ شدن رو ادامه بدیم، این الله اکبر نمازمون با معنا میشه. الله اکبر یعنی چی؟ چه صفتی در تو من رو به هیجان آورده؟ بزرگی تو. پس تو کوچولو نیستی دیگه، تو بزرگ شدی. حالا یک حقیقتی رو عرض بکنم، خیلی این بحث عرفانیه، منم نمیخوام پا تو کفش عرفا بکنم و اونجوری حرف بزنم که اهل عرفان با ادبیات عرفانی صحبت میکنن، تعبیری دارم به نام سعه وجودی، ولی خیلی سادش رو عرض کنم. هر خوبی در حقیقتش که نگاه میکنی یه جور بزرگ شدن هست، هر بدی در ذاتش که نگاه میکنی یه جور کوچیک شدن
هست.
مثلا شما به دیگران محبت کنی یعنی روح خودتو بزرگ کردی، به دیگران توجه کنی یعنی یه کمی اونورتر رو دیدی، فقط خودتو ندیدی. دقت فرمودی؟
بله.
وقتی شما صبر میکنی یعنی از نظر زمان روحت کش آمده، میتونی چند روز بعد، چند سال بعد، چند قرن بعد رو هم ببینی. وقتی شما زمانی رو میبینی که خلق نشده بودی از گذشته، در واقع کش پیدا کرده روحت، نگاهت رفته به قبل از خلقت خودت، به بعد از دنیای خودت، معادندیش وقتی میشی، اعقل الناس انظرهم فی العواقب، هر کی بیشتر به عاقبت ها نگاه بکند عاقل تر است. تمام خوبی ها توشون یه جور بزرگ شدن هست، در مقام تشبیه کش بیاد، بعد هی رقیق ترم میشه، لطیف ترم میشه. وقت قلب قسی قلبیه که فشرده شده، سفت شده،
سنگ شده.
اینا مولکولاشون خیلی به هم چسبیده، ولی این مولکولا وقتی فاصله بگیرن دیگه رقیق میشن، مثل برگ گل اشاره کنی اینا مثلا از هم جدا میشن. این رقت قلب و قساوت قلب اینا از کلماتی است که استفاده شده چون خیلی شبیه این معانی هست. وقتی که انسان روحش بزرگ شد نازک میشه، نازک شد دیگه اصلا دیده میشه از این طرف اون طرف همه چی، هم اعماق وجود خودش رو داره میبینه.
بله.
چه لطافتی اصلا طرف پیدا میکنه. کسی که لطیف شده یعنی بزرگ شده، سعه وجودی پیدا کرده. یه بچه‌ای هم توی میانمار، یه بچه‌ای توی یمن، یه بچه‌ای توی آمریکای لاتین بهش ستم بشه، اینجا عشق میریزه براش، این روحش بزرگ شده. الله اکبر رو یادمون بیاریم. ما چرا از کبریایی خدا حرف میزنیم؟ ما یه روزی به ملاقات خدا خواهیم رفت
انشاءالله.
باید تناسب داشته باشیم، او بزرگه، هرچی ما بزرگتر باشیم این ملاقات بهتر خواهد بود. اصلا نماز خوندن ملاقات خداست، مهمترین ویژگی خدا، صفت خدا، اسماء حسنا خدا که ما باید بهش متصف بشیم چیه؟ بزرگیه. مهربانی چی میشه؟ نتیجه این بزرگیه.
بزرگ شدی مهربانی هم میاد،
همه صفات دیگه نتیجه این بزرگیه. آقا آدم بصیرت پیدا کنه، کور نباشه، کوری نتیجه این زمختی و فشردگی و درهم فرو رفتن و کوچک شدنه. بزرگ که بشی بینا هم میشی، جهان بیشتری رو تحت پوشش بگیری و میبینی اوضاع عالم رو. نمیدونم ما چی کار باید بکنیم، یعنی شما یه راه حلی نشون بدید که مردم الله اکبر رو با عشق بگن. حداقل الله اکبر بخواد کسی با عشق بگه اینه: بزرگتر من، مثل یه کوچولویی که به بزرگتر خودت پناه میبری. حد متوسط و حد عالیش اینه که کبریایی خدا رو تحسین میکنی. چه با شکوه،
به ته تهش این که چه خدای بزرگی من دارم.
حالا یک روایتی برای شما بگم که بینندگان عزیز فکر نکنم ما اینجا هنرمندانه داریم به چهار تا کلمه کنار هم دیگه ردیف میکنیم. از رسول خدا پرسیدن در معراج آخرین نقطه شما چی دیدید؟ سوال خوبیه دیگه.
ته تهش چی بود؟
ببین ته دنیا چه خبره دیگه؟ ته این کائنات و این عالم هستی. و اون کسی که باید آخر اینجا رو دیده باشه رسول خداست دیگه. پرسیدن ازشون چی فرموده باشه خوبه؟ فرمود در اون نقطه آخر معراج خدا هر چقدر خواست از عظمت و بزرگی خودش به من نشان داد. همین که تو نماز میگی الله اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان ربی الاعلا و بحمد، در واقع ما با این سجده کردن یه جورایی داریم شیرجه میذاریم تو اون عظمت، چون راهش اینه. تکبر خودمون باید بذاریم کنار، بعد بریم غرق در بزرگی خدا بشیم، وقت خدا ما رو بزرگ میکنه، خدا از بزرگی خودش بهمون میده. تکبر بزرگ شدن متوهمانه است، تکبر بزرگ شدن عجولانه و بزرگ شدن از غیر طریق صحیحه. تکبر همان اصلش همون تمنای بزرگ شدنه در انسان که آدم پاسخ بد بهش داده، که آدم زحمت براش نکشیده، که آدم میخواد دزدی بکنه اون بزرگ شدن رو. اصل این که تو میخوای بزرگ بشی چیز خوبیه، و همین دلیل مهمترین ویژگی حکومت آقای امام زمان علیه السلام عزته. عزت به آدم میده، عزت معنای مبنای شغل و کارم هست، فقط مبنای نماز نیست. مثلا امام صادق علیه السلام میدیدن یک کسی ساعت 10 صبح نرفته سر کار، فرمود امروز دنبال عزتت نرفتی. طرف پرسید یعنی چی عزت؟ فرمود سر کار نرفتی. آه پول در بیارم فلسفهش عزته. گفتش که نه آقا من تشییع جنازه فامیلامون بودم، الان دارم میرم بیکار نیستم. چشم، اون عزت هم یه جور اون بزرگی روحه، هیچ کس نباید تحقیر بشه. و کاش وقت بود در این باره صحبت میکردیم که زندگی در این تمدن کفر، اصلا غرب و شرق و ایناشو کاری ندارم، زندگی غیر عزتمندان است. اینم خیلی سخت دیدنش، مثل اون ترسه که خیلی سخت دیدنش. آدم ها ما داریم با ترس زندگی میکنیم، چجوری اینو به همه بگیم؟ آدم ها ما داریم غیر عزتمندانه زندگی میکنیم. عزتمندانه نیست این نوع زندگی کردن. ما حالا زندگی عزتمندانه رو که بزرگوار باشی،
عزیز باشی،
رو رعایت کنن، اینو در زمان امام زمان ارواح الله الفدا تجربه خواهیم کرد. دین این حقایقه، حقایق کاملا انسانی. مثلا خندم میاد بعضی هم میگن من به این دین معتقد هستم، من دیندار هستم، من دیم. آقا شما انسان هستی، انسان این نیازهای اولیه حیاتی ضروریشه که بعدش بپردازه و گم شدهشه همیشه.
بسیار خیلی نکته های خوبی شنیدیم، انشالله مزه ایمان رو به معنای واقعی کلمه به ما بچشونن. و حالا اینجا جای تعقل و تفکر در ادبیات دینی ما کاملا پیدا و هویداست، و امیدوارم که با تفکر به این نکاتی که جای پناهیان فرمودن برسیم و خلاهای زندگیمون رو بشناسیم و به اون تکیگاه مطمئن انشاءالله تکیه بکنیم. صفحه 430 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و چه دعایی بهتر از این دعا؟ کمتر از یک دقیقه فرصت داریم و امیدوارم که برنامه امروز مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. متشکرم از تمام لطف‌ها و محبت‌های شما. نکته پایانی رو حاجای پناهیان عزیز بفرمایند و انشاءالله دعا کنند و خداحافظی کنند.
اینجا یک نکته باقی میمونه که حالا شاید سرفصل نکات بعدی باشه، و اون این که حالا از خود خدا که ما احساس امنیت رو دریافت میکنیم در مقابل عوامل دیگر ترساننده که در زندگی هست، از خود خدا نباید ترسید. از خود خدا به این عنوان که مبادا به ما ظلم کنه نباید ترسید. هر ترسی از خدا صحیح نیست، این باید بدونیم. این نفر اومد رنگش پریده بود، فرمود چیه؟ گفت از خدا میترسم. فرمود گناه نکن نترس، خدا ظلم نمی کنه. اما از خود خدا بترسیم که مبادا او را از دست بدهیم، مبادا به او نزدیکتر نشویم، این زیباترین ترسیه که اصلا مثل این ترس های رایج استرس زا نیست. پس ایمان به خدا یه ترسی رو تولید میکنه که اصلا و اساسا و ماهیتا با این ترس های رایج متفاوته. خود اون یک شیرینی و حلاوت دیگه ای داره، در این باره باید جداگانه صحبت کرد. ما از دیگران که میترسیم این خیلی بده، باید نترسیم تا اون قدرت و شجاعت و خلاقیت و شکوفایی استعداد و همه چی پدید بیاد و همه اخلاق خوب. بعضی از علما میگن بحث اخلاقی نکنید، فقط ایمان رو بالا ببرید اخلاق خوب میشه. ایمان رو تو بالا ببر، خود به خود اخلاق خوب میشه. کسی نترسه وحشی نمیشه، نمیترسه دزدی نمیکنه.
بله، تمام اون کرامت‌های انسانی.
از دیگران نترسیم به خاطر وجود خدا، از خدا امنیت بود. خدا رو دارم، غم ندارم. حالا از خود خدا چی؟ نباید از خود خدا بترسیم، چون خدا هیچ تصمیم بدی در مورد ما نمیگیره. ولی از این باید بترسیم که مبادا این خدا رو از دست بدیم، ازش کم بهره ببریم، ازش فاصله بگیریم. این یک ترس زیبایی است که
این مقدمه بحث هفته آینده باشه ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. به اتفاق جای پناهگیان از خدمتتون مرخص میشیم.